ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید در این شبانگاه یک شنبه نهم بهمن ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 29 ماه ژانویه سال 2023. الهیه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله شبانگاهی. اجازه بدید که با همکارم رضا جمالی آغاز کنیم و تازه ترین خبرها را از او بشنوید.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. نبود مایحتاج اولیه زلزله زدگان، عدم توزیع اقلام از سوی نیروهای امدادی و بیرون ماندن بسیاری از خانواده در هوای سرد برفی خوی موجب اعتراضات از سوی زلزله زدگان شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با گزارش اعتراضات در خوی خبر داده که هماهنگی خوبی میان نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر وجود ندارد و این موضوع را میتوان در توزیع اقلام مورد نیاز مردم زلزله زده مشاهده کرد. با توجه به شدت تخریب و ترس مردم در این مناطق، شاهد توزیع نامناسب توزیع چادر و اقلام غذایی بوده است. در همین حال بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مأموران حکومتی در خوی برای متفرق کردن مردم به ماشین‌های آب پاش متوسل شدند. در پی وقوع زلزله به بزرگی 5.9 در خوی، مردم این شهر همچنان با کمبود چادر و وسایل گرمایشی روبرو هستند. این زلزله که شامگاه شنبه روی داده دست کم 3 کشته و بیش از 790 مجروح بر جای گذاشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار با همتای قطری خود در تهران گفت امروز پیام‌هایی از طرف گروه‌های برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کرده ایم. حسین امیر عبداللهیان در این حال با اشاره به تلاش‌های قطر برای رفع تحریم‌ها گفت که این کشور برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کنند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای چند روز پیش گفته بود که پس از پشت گردن ایران به فرصت‌های بازگشت به برجام در تابستان امسال، ایالات متحده اکنون دیگر برجام را در دستور کار خود ندارد. مقام‌های تهران از گفتگوی مستقیم با ایالات متحده سر می‌زنند و پیام‌های سیاسی میان واشنگتن و تهران از طریق طرف‌های ثالث رد و بدل می‌شود. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای فیروزآبادی از سال 1394 دبیری این شورا و ریاست مرکز ملی فضای مجازی را بر عهده داشته است. تا کنون هیچ جزئیاتی درباره استعفای فیروزآبادی منتشر نشده است. بنابر این گزارش، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به زودی دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی را تعیین خواهد کرد. پیشتر حمید رسایی از اصولگرایان تندرو خواستار تغییر مسئولان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از جمله دبیر شورای عالی فضای مجازی شده بود. کانون فیلمسازان مستقل ایران از ممنوع خروج شدن مسعود کیمیایی فیلمساز و کارگردان سرشناس خبر داد. بنابر این گزارش، آقای کیمیایی قصد داشته برای نمایش فیلم خائن کشی در جشنواره فیلم روتردام هلند شرکت کند. فیلم خائن کشی به نویسندگی و کارگردانی مسعود کیمیایی قرار است در جشنواره فیلم روتردام به نمایش درآید. از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون شمار زیادی از هنرمندان و سینماگران ایرانی ممنوع الخروج شدند و مقامات قضایی از ارائه هر گونه توضیحاتی درباره دلایل ممنوع الخروجی این افراد خودداری کردند. و خبر آخر این که ستوده سروش، دختر عبدالکریم سروش، از خشونت کلامی و فیزیکی ماموران حکومت علیه همسرش در زمان بازداشت خبر داد. خانم سروش روز یکشنبه در نامه‌ای درباره ضرب و جهر همسرش علیرضا ارادتی از سوی ماموران توضیح داد. بر اساس این یادداشت که در کانال تلگرامی امتداد منتشر شده، این خشونت در حضور دختر 18 ساله این خانواده صورت گرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تشدید فضای امنیتی در جوانرود همراه با شنیده شدن تیراندازی‌های مکرر در این شهر.
قطعا این جو امنیتی شکست دستگاه سرکوبیه که در این مدت سعی کرده که خیزش انقلابی رو جلوش رو بگیره و موفق نشده. این خیزش انقلابی در حال گسترش، در حال تعمیق در مقابله با حکومتی.
رویگردانی چین از سرمایه گذاری در ایران و ادامه اعتراضات ایرانیان خارج از کشور روز یکشنبه در فرانسه در همبستگی با مردم ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شهر جوانرود در استان کرمانشاه که در جریان اعتراضات سراسری صحنه تظاهرات مکرر و گسترده ضد حکومتی بوده، روز و شامگاه شنبه 8 بهمن ماه دیروز بار دیگر شاهد تشدید فضای امنیتی و برپایی ایست‌های بازرسی متعدد در سطح خیابان‌ها و میادین و همچنین مبادی ورودی و خروجی شهر بودند. جوانرود از اولین روزهای آغاز اعتراضات سراسری از جمله شهرهایی بود که با برپایی تظاهرات مکرر و گسترده ضد حکومتی به این اعتراضات استوار پیوست و تعدادی از مردم این شهر در جریان این اعتراضات خیابانی با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. شامگاه شنبه صدای تیراندازی‌های مکرر و در مواردی رگبار مسلسل نیز در این شهر به گوش می‌رسید. رادیو فردا در این باره دیدگاه دامون گلریز تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
مادامی که حکومت پیروزی خودش رو نسبت به جنبش انقلابی اخیر که بیش از 120 روز ادامه پیدا کرد، حداقل در خیابان‌ها و الان هم ادامه پیدا کرده، فقط با روش‌ها و شکل‌های متفاوت اعلام می‌کنه، در حال حاضر ما می‌بینیم که این پیروزی زود هنگام بوده و برخلاف خیلی از افرادی که به ناامیدی رسیدن میشه اینو رؤیت کرد، اتفاقاً جوانرود نشون داد در کنار زاهدان، در کنار بقیه شهرها که واقعاً ساکت نشدند، که این جنبش انقلابی بیداره و این جنبش انقلابی در حال نفس کشیدنه. اگر اینطور نبود، حکومت به این شکل با نیروهای مسلح ایست خیابانی برقرار نمی کرد. قطعا نشون دهنده این جو امنیتی شکست دستگاه سرکوبیه که در این مدت سعی کرده که خیزش انقلابی رو جلوش رو بگیره و موفق نشده. اون هم در فضایی که ما با حملات پهبادی معلوم نیست از کدام طرف به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی در اصفهان و جاهای دیگه برخورد میکنیم و حکومت از نظر دیپلماتیک منزوی شده. کشورهای اروپایی کاملا موضع متفاوت رو نسبت به گذشته گرفتن. همه اینها نشون دهنده اینه که این خیزش انقلابی در حال گسترش، در حال تعمیق در مقابله با حکومتی که با سرکوبگری نتونسته جلوش رو بگیره.
آقای گلریز، شما به زاهدان هم اشاره کردید. رویکرد حکومت در مورد جوانرود و برخی دیگه از شهرهای کردنشین شباهت زیادی به عملکردش در زاهدان داره. اگر که پاسخ شما رو درست متوجه شده باشم، شما این رو به حساب پایداری و استواری اونها در ادامه اعتراضات میذارید و اینکه از روش‌ها و شکل‌های متفاوت اعتراضات در بقیه کشور هم گفتید؟
ببینید، داریوش همایون یه یادداشت خیلی معروفی رو داره به نام رها از سه جهان: جهان اسلام، جهان خاورمیانه و جهان سوم. چند ماهی بعد از واقعه 11 سپتامبر که حمله تروریستی بود و کلا دنیا رو کنفیکون کرد، نوشته شده و یادداشت مهمیه. در اونجا به نظر من اتفاقا میشه اینو مرتبط کرد با شعار یا میشه بگیم روحیه اصلی این خیزش انقلابی که من از واژه جنبش انقلابی ترجیح میدم استفاده بکنم، به معنی زن، زندگی، آزادی. رها از جهان اسلام با برابری زن و مرد، رها از جهان خاورمیانه با تمرکز روی صلح و زندگی به جای جنگ و مرگ، و رها از جهان سوم به معنی جایی که اغلب دیکتاتوری هستند به معنی آزادی که در زن زندگی آزادی آمده و چیزی که ایرانیان 120 سال دنبالش هستند برای حکومت قانون و دموکراسی در ایران، آزادی در ایران. من فکر میکنم حکومت دلیل اینی که تمرکز مشخصی رو داره روی زاهدان، روی بخش کردنشین ایران، به این علت هست که بتونه با تفرقه اندازی در عمل اون راهبرد خودش که در این سالها ادامه داده، به معنی اینکه ایران رو به واحدهای کوچک، ایرانیان رو به واحدهای کوچکتری تقسیم بکنه، زن، مرد، مرکز، پیرامون، کرد، غیر کرد، سنی، شیعه و غیره، و از این طریق با فشار وارد کردن ایرانیان رو به تفرقه سوق بده. و اتفاقا با استفاده از چیزی به نام واژه‌ای که ساخت و پرداخته خودشه به نام تجزیه طلبی، چه در طرف زاهدان و چه از طرف بخش کردنشین، در عمل میشه بگیم ایران رو به یک اتحادی که در این 5 ماه گذشته به وجود آمده ازش فاصله بگیرن مردم و این اتحاد رو از هم به گسستگی سوق بده. ولی موفق نشده، چه در زاهدان و چه در بخش کردنشین، و بسیار بسیار هم از اون بخش ها میترسه. و دلیل اینکه با کمترین جنبشی در این بخش ما با این نوع واکنش سرکوبگرایانه و ناموفق مواجه میشیم، اتفاقا ترس از اینکه دوباره این آتش خاکستر به روی صحنه بیاد، و قطعا این اتفاق هم خواهد افتاد. خانم روان شد، این جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی بسیار بسیار عمیق در ناخودآگاه ایرانیان برای رهایی از وضعیتی که وجود داره، از این 3 جهانی که عرض کردم، رهایی از جهان اسلام، جهان خاورمیانه و جهان سوم. این به معنی ضدیت با دین نیست، بلکه به معنی این که دین و دولت و حکومت باید از هم جدا بشن و نمیتونن جلوی این خیزش انقلابی رو بگیرن. و مسئله زاهدان که بدترین نوع کشتار در اونجا انجام شده، در کنار بخش کردنشین که بدترین نوع ظلم و ستم و کشتار در اونجا انجام شده، اتفاقا نشون دهنده اینه که حکومت در جایی که فکر میکنه بیشترین تأثیر رو میتونه بگذاره برای جلوگیری از این خیزش انقلابی، ناموفق عمل کرده. برای همین هم هستش که الان من و شما داریم بهش میپردازیم و احتمالاً در روزهای آینده هم بهش پرداخته خواهد شد.
به رغم اون چیزی که شما میگید آقای گلریز، اما حکومت بر این باوره که کشور در امن و امان است و به گفته اونها اغتشاشات که به معنای اعتراضات سراسریه به پایان رسیده. این در حالیه که برخی گزارش‌ها و خبرهای تایید نشده حاکی از ریزش نیروهای حکومتیه.
بله، افراد مختلفی از بالاترین مقامات حکومتی اظهار نظرهایی رو علناً میکنن، دیگه فقط پشت صحنه نیست. به طور مثال از سخنان اخیری که در اون حسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی، هشدار میده و ادامه این خیزش انقلابی رو در عمل در اونجا تایید میکنه، یا اخیراً همین امروز من نگاه کردم حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، در یک گفتگو مفصلی در یکی از این رسانه‌ها اعتراضات سراسری مردم ایران رو مشخصاً منطقی قلمداد میکنه و به حکومتی هشدار میده که مردم زندگی میخوان، و زندگی حالا به قول اون بخشی از خواسته امام حسین هم هست، و این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. و اینها همه نشون دهنده ریزشه. وقتی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه چنین اظهاراتی میکنه و خیلی های کسان دیگه، نشون دهنده اینه که ببینید در این دوگانه رویش نیروهای مردمی از یک طرف، ادامه اعتراضات و ادامه این جنبش انقلابی از یک طرف، و ریزش در حکومت و افرادی که این حکومت رو تشکیل میدن طرف دیگه، نشون دهنده اینه که آینده به سمت رویش مردمی و ریزش حکومت و به معنی تغییر موازنه قدرت به سمت ملت حرکت خواهد کرد و توسعه خواهد کرد. از این جهت این ریزش ها رو ما در آینده بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
در مورد وضعیت امنیتی در جوانرود از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های ایران با استناد به اظهارات مقامات دولت ابراهیم رئیسی از رویگردانی چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران خبر دادند، و رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با تایید کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران تاکید کرده که یکی از دلایل آن، یکی از آنها، گرایش مدیران میانی جمهوری اسلامی به غرب است. علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، هم روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرده که از ابتدای دولت رئیسی تا کنون چینی ها در 25 طرح و تنها به ارزش 185 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. حالانکه بر اساس آنچه که سند همکاری اقتصادی 25 ساله ایران و چین خوانده شده، قرار بوده چین سالانه 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زیرساخت های جمهوری اسلامی انجام بده. با تورج عطابکی همراه هستیم، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای عطابکی، به شما سلام میکنیم و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر چیز شاید بهتر باشه که در مورد این توافق 25 ساله با چین که جمهوری اسلامی اون رو سند همکاری راهبردی و جامع 25 ساله ایران و چین نامگذاری کرده، از شما بشنویم. چرا که به نظر میرسه که ایرانیان، مردم کشور، چندان اطلاعاتی در مورد اون نتونستن کسب کنن.
درود بر شما و شنوندگان خوب رادیو فردا. آنچه که در سند همکاری 25 ساله یا آنگونه که نامیده شده سند راهبردی جامعه چین و ایران بهش پرداخته شده، همونطور که شما اشاره کردید، عمده ترین نکتهش افزایش تراز رابطه اقتصادی دو کشور هستش با به سطح 400 میلیارد دلار در سال، که اگر نگاه بکنیم هیچ نشانه ای از این افزایش یا نزدیک به این رو ما نمیتونیم رصد کنیم، حتی در قیاس با کشورهای همسایه ایران، ترکیه، عربستان یا حتی اسرائیل. به موارد دیگه ای هستش که به شکل کاملا غیر شفاف به اون پرداخته شده. مثلا میدونیم که ایران دیگه اون جایگاهی رو که پیشتر قرار بود داشته باشه در شکلگیری محور شاهراه تجاری نظامی ابریشم نداره و هیچ گونه اشاره‌ای به این وضعیت در این قرارداد نشده، یا در حقیقت به گونه‌ای بسیار فرمال و رسمی چین اشاره کرده که ایران رو هنوز به عنوان یکی از یاران خوبش در منطقه میشناسه، اما به خلاف اون چه که ایران بر اون پای میفشرده تا به حال، چین به هیچ رو ایران رو به عنوان یک متحد دراز مدت استراتژیک قلمداد نکرده. همینجا اجازه بدید که بگم که همین دیدار جنجالی شینجینپینگ، بزرگتری مقام سیاسی چین از عربستان، که در آذر ماه اتفاق افتاد و دو بیانیه هم امضا شد وقتی که ایشون به عربستان رفتن، و باز به همت دولت عربستان نشستی هم اونجا شکل داده شد، سامان داده شد با رهبران 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس. در اونجا هم چین اشاره داشت به این که مالکیت 3 جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا باید از راه گفتگو حل بشه و به نوعی در حقیقت مالکیت ایران رو قبول نکرد در اونجا، و این البته باعث بسیاری نگرانی ایرانیان شد به حق، و این نشون دهنده اینه که در هیچ تراز در حقیقت برنامه ریزی اقتصادی و سیاسی چین در کوتاه مدت یا میان مدت ایران نقش جایگاه ویژه‌ای نداره. و حالا اشاره‌ای هم که شما کردید به این وضعیت اقتصادی، در حقیقت بازتاب چنین جایگاه پستیه که ما شاهدش هستیم.
آقای عطابکی، محمد رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگه عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران به دلیل بالا بودن آمار فساد مالی در ایران، نبود آزادی سرمایه و رقابت پذیری اقتصادی پایینه. اون تاکید کرده که اقتصاد ایران اقتصادی غیر شفاف، رانتی، غیر خصوصی، غیر آزاد و غیر رقابت پذیره. اما نکته‌ای که باید بهش اشاره کنیم اینه که این پدیده‌ها که هیچ کدام نوظهور نیستن که چین به تازگی به طور مثال در جریان اونها قرار گرفته باشه. حالا شما آقای عطابکی تا چه حد این مسئله رو که در این ماه‌ها اتفاق افتاده با اعتراضات سراسری در ارتباط می‌دونید، یا حتی با مخالفت‌های گسترده مردم ایران با عقد چنین قراردادی با چین؟
اجازه بدید بگم همونطور که شما اشاره کردید، فساد مالی، نبود آزادی، رقابت پذیری، غیر شفاف بودن، رانتی، تمام این صفتهایی که شما برشمردید به درستی در جاریه در این وضعیت. اما اجازه بدید بگم که چین فراتر از اینها نگرانی های دیگه هم داره. 10 سال ایران پشت پیمان شانگهای بود و چین اجازه نداد ایران وارد پیمان شانگهای بشه. چرا؟ که در بداوری چین ایران باید اول نخست مشکلات خودش رو با ایالات متحده امریکا حل کنه تا بتونه به کلوب در حقیقت یاران چین وارد بشه. و از طرف دیگه تحریم هایی هم که فعلا جاریه و به خصوص در چند هفته اخیر تهدیدهایی که ایالات متحده امریکا بر چین وارد کرده به خاطر برای اینکه از سر بپیچه از خرید نفت ایران، میتونه مزید علت باشه. اما مهمترین چیزی که اینجا به چشم میخوره این وضعیت جنبش اعتراضی انقلابی ایرانه که جاریه و وضعیت کاملا ناپایداری که چین گمان میکنه که در حال حاضر نمیتونه طرحی برای عمق بخشیدن به رابطه خودش با ایران بده، وقتی که از طرف بسیاری از مردمی که به خیابان میان و معترض این حکومت هستن، چین به عنوان کسی که به عنوان کشوری که در کنار جمهوری اسلامی گرفته و منجی در حقیقت به دنبال در حقیقت پیروی از اون سیاست رو به شرق آیت الله خامنه‌ای هستش، بتونه وظیفش انجام بده. به همین خاطر من گمان میکنم که تمام عواملی که بهش اشاره کردم دست به دست هم میدن و در حال حاضر وضعیتی رو به وجود میارن که چین در حقیقت با اکراه تن به هر گونه بست رابطه سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران بده.
سپاسگزارم از شما. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم و با دیدگاه های او آشنا می شدیم. بریم و دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
چنین همه مسمومیت دانش آموزان و دانشجویان زیاد شده، گرچه ما دیگران دانشجو نداریم، همه ستاره دار شده و عده زیاده را که کشتن فلهی تو زندانند و چهای مردم. خب آتشی هست زیر خاکستر هنوز روشنه.
من در این بره از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواهد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هم میهنان هم در ایران شود، که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام ها همچنان ادامه یابد. حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده، به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشرد. به باور پیشترین من به طرق گوناگون آسیب‌های از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته، این اموال همه شماست. نذارین این کارو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارو، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
من در این بره از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواهد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هم میهنان هم در ایران شود، که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام‌ها همچنان ادامه یابد و حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشارد. به باور پیشترینمان به طرق گوناگون آسیب‌های از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بامداد امروز یک شنبه وزارت دفاع ایران از یک حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. به گفته مقام‌های امنیتی این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته و یکی از آنها توسط پدافند هوایی رهگیری شده. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان این حمله تلفات جانی نداشته و تنها به سقف یک کارگاه خسارت وارد شده است. در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه.
یکی از دلایلی که میشه عنوان کرد به این خاطر که اینها سریعاً اعلام کردن برمیگرده به اینکه این حمله توسط ریزپرنده‌ها در وسط شهر اصفهان در اون منطقه یا اون تحصیلات وزارت دفاع انجام شده بود که به اصطلاح اکسپوژر یا خیلی به صورت مشخص توی وسط شهر قرار داشته و تصویرهایی هم که از انفجار حالا ریزپهپاد به اون هدف خاص انجام شده بود در فضای مجازی به سرعت منتشر شد، در حالی که توی موارد قبلی اگر حملاتی انجام شده یا خرابکاری‌هایی بوده توی تأسیسات هسته‌ای بوده که بعضاً از شهر دور هستن و اونقدر در معرض دید افراد عادی نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل این میتونه باشه که به خاطر همین مجبور بودن که اذعان بکنن که حمله‌ای در اون تأسیسات وزارت دفاع صورت گرفت.
ما می‌دونیم که این انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی وزارت دفاع اتفاق افتاده. وزارت دفاع اعلام کرده که این مرکز هدف حمله ناموفق ریزپرنده ها قرار گرفته که یکی از اونها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتن. اساساً چرا در این حمله از ریزپرنده استفاده شده؟
ببینید، اتفاق به نظرم مهمی رخ داده در استفاده از ریزپرنده ها به جای پهپادها در این حمله با توجه به اون بیانیه‌ای که خلالا وزارت دفاع جمهوری اسلامی داده. این ریزپرنده ها اگر استفاده شده باشه که به نظر میرسه اینطور باشه، اینا کوادکوپتر هایی هستن که به طور کلی توی طول و عرض و ارتفاعشون از 15 سانتی متر بیشتر نیستن. وزن اونها به طور تقریبی 50 گرم هست. بین 20 تا 60 دقیقه میتونن پرواز بکنن و برد عملیاتیشون هم بین 10 تا 20 کیلومتر هست. سرعت پروازشون هم بین 10 متر تا 20 متر بر ثانیه هست. میتونن سر جنگی رو هم بکنن که جمع مواد مفجره به وزن 5 تا 10 کیلوگرم هم در اون از مواد مفجره استفاده شده باشه. عمدتاً تو ماموریت‌های خاص از اونها استفاده میشه. معمولاً هم به شدت اینا بدون صدا هستن، با موتورهای الکتریکی یا بازوهای شیمیایی رفت و برگشت کار میکنن و به خاطر ابعاد کوچیکشون، سرعت، قدرت و خاصیت پنهانکاری خیلی بالایی که دارن میتونن تو عملیات‌های نفوذ و عملیات‌های تجسس، جاسوسی و حمله به اهداف خاص و مشخص از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که این استفاده از ریزپرنده‌ها باز هم در واقع نشون میده اون آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی به خصوص اون سیستم‌های پدافند دفاعی رو در برابر استفاده از ریزپرنده‌هایی که اینها خبر از جنگ‌های نوین، جنگ‌های آینده میدن که جمهوری اسلامی به رغم اینکه مثلا تو برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه پهپادی خودش و مدعی هستش که پیشرفت‌های زیادی رو به دست آورده، ولی ببینید که چقدر آسیب‌پذیر هست در برابر این نوع عملیات‌ها و حملات. نکته دیگه این که اینجا تونستن دستیابی پیدا بکنن به اطلاعات به حال در مورد اون هدف خاص، این نشون از یک ضعف دیگه جمهوری اسلامی داره که مربوط میشه به اون وجود احتمالاً حفره‌های امنیتی یا سیاه‌چال‌های امنیتی توی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اون دستگاه‌های مثلا تأسیسات نظامی که وجود داره. هنوز خیلی از جزئیات مشخص نیست، ولی به نظر من این دو فاکتور، یعنی جنگ‌های نوین با استفاده از ریزپرنده‌ها و اون وجود حفره‌های امنیتی، به باور من دو تا از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی باش روبرو هست.
سوال من از شما اینه که آیا این نشون دهنده این نیست که اطلاعات دقیقی از محل‌هایی که دارای ارزش اطلاعاتی هستند در دسته که به راحتی مورد حمله قرار می‌گیره؟
بله، به نظر میرسه این حمله بدون داشتن اطلاعات دقیق از اون محلی که در واقع مورد هدف هست امکان پذیر نیست. بیش پرنده ها و اونقدر کوچک هستن و اونقدر لحاظ عملیاتی دارای مانور بالا هستن، شما میتونید اینها رو در یک کوله پشتی خودتون هم قرار بدید و به اون هدف خاص بتونید حمله بکنید. البته برای این اطلاعات نیاز دارید که اون هدف چی هستش. من مطمئن نیستم که حالا اون محلی که مورد حمله قرار گرفته محل در واقع مهمات و تسلیحات نظامی باشه، معلوم نیست، جزئیات ما نمیدونیم. ممکنه ارتباطی داشته باشه با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، ممکنه ارتباطی داشته با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. اینها جزئیاتش در روز آینده به تدریج مشخص خواهد شد، ولی اون هدف هر چی باشه، مهمات یا اون برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا برنامه پهپادی یا حتی برنامه اتمی، شما برای این حملات احتیاج به اینتلیجنس و اطلاعات دارید و اینم خبر از همون وجود حفره امنیتی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی میده.
اساساً اسرائیل در انجام بسیاری از حملات علیه مقام ها و تاسیسات جمهوری اسلامی مظنونه، اما خودش اعلام نمی‌کنه. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی واکنش متقابل داشته باشه؟
ببینید توی یه بودیش اینها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیاد صحبت بکنن از اینکه جواب اسرائیل رو خواهند داد. این کمان که مثلا توی موردی که ما داشتیم توی قضیه 25 دی ماه وقتی که گفته شد اسرائیل با چندین پهباد به تاسیسات نظامی ایران توی کرمانشاه حمله کرد و چندین پهباد رو از بین برد، بعدش اینا حمله کردن به یک منطقه در اربیل در پاسخ. ولی من به نظر من در مقطع فعلی جمهوری اسلامی آپشن های خیلی زیادی نداره که بتونه پاسخ این حمله رو بده به دلایل مختلف. به این دلیل که خود برنامه اتمی الان مسئله هستش که مورد نگرانی اسرائیل هستش، یک کارت بازی جمهوری اسلامی فعلا کم و بیش داره که تو این وضعیت انقلابی که در ایران حکومت فرما هستش اونطور واکنش نشون نده که به طور مثال یک حمله رو انجام بده و به خاطر این واکنشش همون کارت مذاکرات اتمی رو عملا بسوزونه. مسئله دیگه بعد پیدا میکنه به وجود تنش ها همین الان در روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، اینم خودش در واقع مهم هست. این مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در کانون توجه غربی ها هستش، بنابراین یه نوع واکنش میتونه وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر بکنه. و در این حال ما توی مسئله حمله به اخیر به اورشلیم به کنیسه در اونجا بعضی در واقع جمهوری اسلامی برای تو مزنا اتهام قرار میدن، یعنی آنچنان وضعیت بین المللی برای جمهوری اسلامی دشوار هستش که ریسک پاسخ به این حمله اگر واقعا این ریسک رو بخوام به جان بخرن به نظر من یک جورایی شلیک کردن به پای خود هم هست و خاطر این مفهوم نمیتونم با اطمینان بگم که جمهوری اسلامی نسبت به این حمله واکنش نشون خواهد داد، یعنی که واکنش هم نشون نخواهد داد، ولی صرفا میخوام بگم که ریسک بالایی داره واکنش برای جمهوری اسلامی.
در مورد حمله پهپادی به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع ایران از حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه در کنفرانس خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود اعلام کرد که پیام‌هایی از طرف‌های مقابل در مذاکرات برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کرده. او اما جزئیاتی در این مورد ارائه نکرد، اما وزیر امور خارجه قطر گفت این پیام از سوی آمریکا بوده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران اما وزیر امور خارجه قطر گفته است که آمریکایی‌ها یک پیام به ما دادند که به ایران منتقل کنیم که مرتبط با موضوع توافق است، هرچند شاید ارتباط مستقیمی با آن نداشته باشند. گزارش همکارم سپیده بهکام رو بشنویم.
رسانه‌ها در ایران روز یک شنبه 8 بهمن گزارش دادند که وزیر خارجه قطر عصر شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد تهران شده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این سفر از جمله با همتای ایرانی خود و شمار دیگری از مقامات دیدار کرد. وزیر خارجه قطر روز یک شنبه پس از دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری مشترک گفت من پیام‌هایی را از طرف‌های مختلف درباره موضوعات مختلف به ایران منتقل کردم. او همچنین تاکید کرد که حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا برای مقامات جمهوری اسلامی است که به طور مستقیم به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ارتباطی ندارد. سفر وزیر خارجه عربستان در حالی انجام شده که او پیش از ایران به ترکیه رفته بود و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. همزمان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در همراهی با هیئتی در چارچوب دیدار رسمی روز شنبه وارد ریاض شد. در ایران نیز علاوه بر اعتراضات سراسری که حدود 5 ماهی است ادامه دارد، اتفاقات دیگری در جریان است. از جمله حمله مسلحانه بامداد جمعه 7 بهمن به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که با واکنش بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و کشورهای منطقه روبرو شد. حمله‌ای که مقامات جمهوری اسلامی آن را اقدامی با انگیزه شخصی معرفی می‌کنند، اما الهام علی‌یف رئیس جمهوری آذربایجان و برخی از کشورها بر تروریستی بودن آن تاکید دارند. شامگاه شنبه 8 بهمن نیز وزارت دفاع ایران از حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد که به گفته این وزارتخانه ناموفق بوده است. هرچند که بعدتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حمله پهپادی در یکی از مراکز مهماتسازی وزارت دفاع روی داده است. مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد مرندی که هیئت مذاکره کننده ایرانی را در مذاکرات هسته‌ای وین همراهی می‌کرد، این حمله را تلویحاً به اسرائیل نسبت دادند. هرچند مقامات اسرائیلی این موضوع را تایید یا تکذیب نکردند. از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اهمیت سفر وزیر خارجه قطر پرسیدم، اینکه او حامل چه پیام‌هایی بوده است.
اهمیت مسافرت وزیر امور خارجه قطر به ایران در صحبت‌هایی که بعداً وزیر امور خارجه قطر انجام داده به خوبی نمایان هست، چون ایشون گفته که ما در مورد افزایش تنش در منطقه با ایران صحبت کردیم، حامل پیام آمریکایی‌ها برای ایران بودیم و خواهان این هستیم که در مسائل هسته‌ای نزدیکی‌های صورت بگیره. ولی بقیده من مسئله هسته‌ای چندان تعیین کننده نبود، ولی همون چیزی که وزیر امور خارجه قطر گفت، یعنی افزایش تنش‌ها در منطقه یکی از دلایل اصلی است. این افزایش تنش‌ها در منطقه که منجر به برخورد اسرائیل خواهد شد و اون اتفاقی که در هم اسرائیل افتاده و هم در بین ایران و آذربایجان افتاده که باز هم بی ارتباط با اسرائیل نیست، همه اینها نشانه این هست که ظاهرا قطر حامل پیامی از جانب آمریکایی‌ها بوده برای ایران که مواظب رفتار خودشون باشن و سعی نکنن که تنش‌ها با اسرائیل بیش از این بالا بگیره. این مسئله از اون جهت مهمه که قطر رابطه دیپلماتیک خوبی هم با گروه‌های فلسطینی داره و گروه‌های فلسطینی به طوری از قطر حرف‌شنوی دارن و شاید نگرانی از این است که اسرائیل به هر حال برای پاسخ به عملیات تروریستی در بیت المقدس دست به کارهایی بزنه و ایران هم عکس العمل‌هایی نشون بده و این خودش باعث افزایش تنش‌ها بشه.
بنا بر گزارش‌ها، وزیران خارجه قطر و جمهوری اسلامی در جریان سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی بر این باور است که موضوع مهم دیگر که احتمالاً وزیر خارجه قطر درباره آن حامل پیامی بوده، نحوه حضور ایران در جنگ اوکراین و فرستادن پهپاد است. موضوعی که آمریکا بارها به آن واکنش نشان داده و وزارت خزانه‌داری این کشور نیز افراد و چندین نهاد مرتبط با همکاری‌های نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
من فکر کنم مسئله دومی که در مذاکرات وزیر امور خارجه قطر در ایران مطرح بوده مسئله اوکراین هست، چون چندین بار در کنفرانس مطبوعاتی که داشت به خصوص در جواب خبرنگارهای عرب تایید کرد که ما موضع آمریکا رو در مورد جنگ اوکراین به ایران منتقل کردیم. ظاهرا آمریکایی‌ها از نحوه حضور ایران در جنگ اوکراین و فرستادن پهپادها بسیار ناراحت هستند و همین علت از ایران میخوان که بیش از این در جنگ اوکراین دخالت نکنه. و همین علت هم آقای امیر عبداللهیان در پاسخ این حرف گفته که همون مسائل کلیشه‌ای همیشگی که ما خواهان صلح در اوکراین هستیم، چون مسئله هسته‌ای پیچیدگیش اونقدر زیاد هست که با مسافرت وزیر امور خارجه قطر به ایران به تنهایی قابل حل شدن نیست، ولی میتواند در مورد مسئله هسته‌ای هم پیام‌هایی مطرح کرده باشه ولی اولویت نداشته.
حسین امیر عبداللهیان و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در ماه‌های گذشته 3 بار نیز تلفنی در مورد مسائل مختلف از جمله توسعه روابط دو کشور و موضوعات منطقه‌ای گفتگو کردند.
در ادامه اعتراضات ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ایرانیان مقیم فرانسه در همبستگی با مردم ایران تجمعی برگزار کردند. شهاب عموپور همکار رادیو فردا در پاریس در گفتگو با نسرین افشار از این تجمع میگوید.
امروز یکشنبه 8 بهمن ماه پاریس باز هم شاهد یک تجمع گسترده است از سمت ایرانیان، در البته همراهی با فرانسوی های که در این راهپیمایی حضور داشتند. در همبستگی با مردم ایران، جمعیت ابتدا در میدان رپابلیک جمع شدند، در میدان جمهوریت، و بعد از ساعتی از اونجا حرکت کردند به سمت شهرداری مرکزی پاریس. الان در حال حرکت هستیم. رو لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت من دارم میبینم که داره افزون میشه، به چند صد بودن و داره افزایش پیدا میکنه. شعارها مثل همیشه باز رهبر جمهوری اسلامی ایران رو خطاب قرار میده، سپاه رو، بسیج رو، و اینکه نه به جمهوری اسلامی، و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی رو بارها طی این ساعت من شنیدم که تظاهر کنندگان سر دادن. همچنین در آفیش هایی که برای تجمع امروز در نظر گرفته شده بود، از جوزف بورل هم نام برده شده بود و اینکه او رو هم امروز دارن مورد خطاب قرار میدن به عنوان کسی که وقتی صحبت از تحریم سپاه و قرار گرفتن سپاه پاسداران در سیاهی تحریمی اروپا به میان آمد، او فعلا یکی از موانع هست و این در فراخوانی که صادر شده بود اصلا از اون نام برده شد. این تجمع ادامه داره تا ساعت دیگر، تا ساعت 6 بعد از ظهر در پاریس. البته دیروز هم در پاریس یک تجمع دیگر برگزار شد، تجمعی در سکوت، کمیته‌های دادخواهی و پشتیبانی از اتباع غربی زندانی شده در ایران که دولت فرانسه به تازگی از آنها به عنوان گروگان در زندان‌های ایران یاد می‌کنه و از دیپلماسی گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی ایران یاد می‌کنه. دیروز در پشتیبانی از آنها یک تجمع در سکوت در میدان حقوق بشر در تئوفازو نزدیک برج ایفل برگزار شد که عددی از ایرانی‌ها هم دیروز در اون تجمع حضور داشتند. البته تأکید خانواده‌های فرانسوی و کمیته های دفاع از حقوق زندانیان در ایران بر این بود که اونجا شعار خاصی علیه جمهوری اسلامی صادر نشه و پرچم‌های خاصی بلند نشه و صرفاً داشتن اصرار میکردن بر این که بر بیگناهی 7 فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و این که دولت جمهوری اسلامی باید هر چه سریع‌تر اونها رو آزاد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی ویدیویی به مناسبت اعلام جایزه ماریان در مورد ایرانیان صحبت کرده، حتی از مهسا امینی هم یاد کرده. از این موضوع چه اطلاعاتی داریم؟
ببینید، فرانسه امسال هم یک جایزه رو به نام جایزه ماریان بنا گذاشته برای دفاع از همه کسانی که در راه آزادی و حقوق بشر تلاش می‌کنند. امسال این جایزه به 14 تن از جمله افرادی از سوریه، روسیه، بنگلادش و یک ایرانی تعلق گرفت به نام عسل عباسیان که در مدافع کنشگر حقوق زنان هست و اکنون در ترکیه اقامت دارند. به همین مناسبت امروز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیامی صادر کرد. در اون دوباره بازگشت به موضوع اعتراضات در ایران و همچنین نام برد از مهسا امینی، از مهسا او رو شهید راه آزادی خوند و گفت که تبدیل شده به یک نماد برای مدافعان راه آزادی و همچنین تاکید کرد که مهسا امینی باید فراتر از یک نماد شناخته بشه برای اینکه جان باخته در این راه. همچنین یاد کرد از دیدار خودش در ماه نوامبر با خانم مسیح علی‌نژاد و چند کنشگر ایرانی دیگر. همچنین گفت که فرانسه پشتیبان به تحریم کشاندن جمهوری اسلامی است و در تحریم‌های اخیری که توسط اتحادیه اروپا وضع شده فرانسه بسیار بر این قضیه پافشاری کرده، ابرام کرده، و همچنین یاد کرد از دیگر کشته شدگان در ایران و گفت که اکنون بسیار در جای جای جهان داره سرکوب صورت میگیره و متاسفانه زنان بیشتر سرکوب‌ها داره به اونها اعمال میشه و گفت فرانسه زمینی هستش که همه مدافعان راه آزادی و کنشگران میتونن به اینجا بیان و به فعالیت‌هایی که ادامه بدن و از همینجا پشتیبانیشون خواهد کرد.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس
همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن تمام صورتش کبود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لگد به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بر لباسی رو میو در میوبردیم و میشستیم و قامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله مستند رادیویی سه‌شنبه 11 بهمن ساعت 15:20 و 23 از رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.